دوربین شکسته. این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان.
ماهواره‌های جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان.
به روایت مصطفی محمودی.
همیهنان گرامی سلام، امیدوارم در هر کجای وطن عزیزمون که هستید سلامت و پاینده باشید. من در این لحظه و در فرصتی که دارم میخوام یکی از فیلمهایی که در نقد سیاستهای مداخله جویانه، نظامیگری و ریاکاریهای رفتاری و بنیادین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در طول نیم قرن گذشته ساخته شده رو بهتون معرفی کنم و پس از اون هم به شما خواهم گفت چگونه این فیلم ها به عنوان آینه ای در برابر چهره سیاست خارجی دولت های جنگ طلب و کودک کش آمریکا و اسرائیل قرار گرفتن. فیلم که الان میخوام بهتون معرفی کنم یک مستند جذابه که اسمش هست 5 دوربین شکسته. این فیلم محصول سال 2012 هست. 5 دوربین شکسته روایت شخصی اماد برنات، یک کشاورز فلسطینی از روستای بلعین در کرانه باختری رود اردنه که زندگی خودش و خانوادش رو در طول 5 سال حد فاصل سال 2005 تا 2011 مستند میکنه. دوربین ها به عنوان شاهدانی عمل میکنن که همواره در معرض آسیب و نابودی قرار دارن و به همین دلیل 5 دوربین در پایان فیلم شکسته میشن. نقطه آغاز مستند اعتراضات مسالمت‌آمیز روستاییان به ساخت دیوار حائل اسرائیل که زمین‌های کشاورزی اونها رو قطر کرده و دسترسی به آب و مزارع رو مسدود می‌کنه. برنات با ثبت تصاویر درگیری‌ها، تخریب مزارع و مواجهات مکرر با ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان نه تنها تاریخ سیاسی روستای خودش رو ثبت میکنه، بلکه سیر تکامل مقاومت از اعتراضات مدنی به رویارویی‌های خشونت آمیز رو هم به تصویر میکشه. بیننده در طی این مستند شاهد تأثیر مستقیم اشغال بر زندگی روزمره، تولد فرزندان و تغییر رویکرد فعالان محلیه. فیلم نقدی کوبنده بر سیاست شهرک‌سازی و اشغال نظامی اسرائیل که از طریق لنز یک فرد عادی بیان میشه.
چیکار میکنی؟ منو کجا میبری؟
تجارب زیادی را از سر گذراندم. تجربه هایی که مثل آتش در سرم شعله میکشند. ترس ها و امید ها همه در هم آمیختند. دیگر ردشان را گم کردم. پتفین میگیرم تا خاطراتم را زنده نگه دارم و گمشان نکنم. اینها 5 دوربین من هستند. هر دوربین یک مرحله از مراحل زندگی من است.
چیکار
میکنی؟
منو کجا
میبری؟ 5 دوربین شکسته.
5 دوربین شکسته 3 نکته داره که خدمتتون عرض میکنم، نقد سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز. فیلم به وضوح نشون میده که چجوری اعتراض اولیه و مسالمت‌آمیز مردم روستا که به شکل تظاهرات هفتگی هست با خشونت نظامی پاسخ داده میشه، که این امر باعث میشه مقاومت به اشکال خشنتر گرایش پیدا بکنه. تجسم سیاست امنیتی دومین مورد هست. دیوار حائل نه تنها به عنوان یک مانع فیزیکی، بلکه به عنوان نمادی از جداسازی، سلب مالکیت و کنترل مطلق بر منابع و حرکت مردم به تصویر کشیده میشه. سلب انسانیت و مقاومت به عنوان میراث هم نکته سوم و پایانی است. فیلم تضاد عجیبی رو نشون میده. عماد در حال ثبت شادی‌های خانوادگی و سختی‌های روزمره است، در حالی که طرف مقابل یعنی نظامیان ارتش صهیونیستی اغلب به صورت چهره‌های بدون اسم یا صرفاً مجریان دستوراتی دیده میشن که با خشونت روند عادی زندگی رو متوقف میکنن. این تقابل بر ماهیت غیر انسانی اشغال تأکید میکنه. فیلم تموم میشه با این پرسش که میراث این 5 سال مبارزه برای فرزندان اما چه خواهد بود؟ آیا دوربین شکسته شده باقی میمونه که حقیقت رو روایت کنه؟ این نشون دهنده نبرد ادامه دار برای حفظ حافظه تاریخی و روایت در برابر نیروی نظامی و سیاسی قوی تری است که اونها رو تحت سلطه خودش در آورده. تا معرفی یک فیلم دیگه در همین زمینه، خدا نگهدار.
یازده و هفت، رادیو سلامت، اینجا بهار وطن.
هایش جوشان، باغ هایش خرم، مزارعش سرسبز با
آباد می خواهم.
باد ها را گو بوز، ابر ها را گو ببار، چرخ ها را گو بچرخ،
چرخ ها را گو بچرخ.
و این قرار تازه امسال ما.
اقتصادی مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون دوستان عزیز. میخواییم بریم آخرین بخش خبرهای امروز رو هم به اتفاق بشنویم و مجدد همراه میشیم با همکار خوبم فاطمه شهبازی. خانم شهبازی سلام و مجدد.
سلام بر شما آقای خواجه‌بند، خسته نباشید.
زنده باشید.
متشکر، زنده باشید. همینطور عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت عزیزان شنونده که حالا از این لحظه دارن صدای بنده رو میشنون.
بله.
خب سوم بخش خبرها و
کانال رادیو سلامت.
بله درود بر شما. @ رادیو سلامت. یه چند تا مطلب انتخاب کردم از مطالبی که در کانال رادیو سلامت ما کار کردیم و بارگذاری کردیم، مربوط میشه به چند ساعت پیش دیگه. خب یکی از مطالبی که نوشتیم جهت اطلاع هموطنان عزیز اینه که نماز جمعه امروز به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار میشه. از اونجایی که 29 فروردین روز ارتشه و خب باید به این رویداد مهم هم نگاهی داشته باشیم، سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران آقای امیرعلی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتشن. یه مطلب دیگه که در کانال نوشتیم اینه که با توجه به اینکه خب 29 فروردین عرض کردم روز ارتشه، امسال رژه ارتش برگزار نمیشه. یه خبر کوتاهی راجع به این موضوع نوشتیم به نقل از سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران که ایشون گفتن امسال به خاطر اینکه خب در شرایط آماده باش هستیم امکان برگزاری رژه روز ارتش وجود نداره.
بله.
در مطلب دیگه که باز نوشتیم و چندین بار هم نوشتیم و حالت فراخوان هم داره، راجع به اجتماع و رزمایش بزرگ دختران هست که تا ساعتی دیگر در تهران برگزار میشه. یک رزمایش به نیت و با هدف بیعت با رهبر انقلاب. خب در آستانه روز دخترم هستیم، به همین دلیل این اجتماع بزرگ امروز شکل میگیره تحت عنوان دختران جانفدا. زمان شروع ساعت 14 هست از میدان آیینه امام حسین علیه السلام به سمت خیابان انقلاب. یه مطلب دیگه که باز ما نوشتیم راجع به سهمیه اضطراری و ویژه برای کنکوری‌ها و داوطلبان آزمون سراسری هست. دیروز وزیر علوم گفتن که هر داوطلبی که خودش یا پدرش در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده یک سهمیه ویژه برای کنکور یا آزمون سراسری خواهد داشت. یه مطلب دیگه که باز نوشتیم راجع به آیین اختتامیه 12 هفته هنر انقلاب که دیشب ساعت 20 به کار خودش پایان داد و چهره شاخص و چهره هنر انقلاب سال جاری هم مشخص شد. فکر کنم بدونید که آقای خواجه‌بند.
شما بگین؟
آقای چاوشی.
به به، بله. دیروز گفتین که قرار اختتامیه‌اش برگزار بشه.
بله.
چون واقعا همه خوب بودن. حالا قطعا انتخاب داورانم انتخاب بسیار خوبی بوده دیگه.
بله، داوری اصلی مردم بودن.
بله بله، منظورم این مردم عزیز که همیشه بهترین داوران هستن و همیشه هم گفتم من تو جشنواره‌های زیادی شرکت کردم خودم. اون جایزه‌ای که آدم از مردم میگیره خیلی با ارزش‌تر از اینه که حالا با احترام به همه داوران ها، ولی مثلا یه عده محدودی از داوران چون بالاخره بحث سلیقه‌ام هست، ولی مردم واقعا همیشه نشون دادن که داوران اصلی هم و خوشبالونایی که همیشه منتخب مردم هم.
بله. و یک مطلب دیگه که باز ما در کانال نوشتیم به نقل از نشریات خارجی و اظهار نظر خیلی از رسانه‌های خارجی راجع به تعداد اعضای پویش جانفدا هست.
بله.
که دیگه میرسه به 27 میلیون نفر.
بله بله.
و در مطالبی که نشریات خارجی نوشتن گفتن که عجب، یعنی آفرین گفتن به مردم ایران و اینکه در این فهرست نام افراد شاخص و برجسته ایران هم دیده میشه، نام رئیس جمهور ایران، نام رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه که این نشان دهنده اون همدلی و عشق به وطن در بین ایرانیان هست. یا مطلب دیگه که باز نوشتیم راجع به بحث پیروزی ایران در جنگ نرم در این جنگ رمضان و بعد از اون یک سری از آثار هنری تولید شده به صورت پویا نمایی و با کمک هوش مصنوعی، همه دیدن این کارها رو و این داره این پیام رو میده که ایران در جنگ نرم پیروز میدانه. آثاری که خلق شده حتی باعث شگفتی جهانیان شده و نشون داده که جوانان ایرانی در همه حوزه‌ها هنرمندن و از این طریق دارن اون واقعیت ماجرا رو به دنیا مخابره میکنن.
بله.
یه مطلب دیگه که گذاشتیم در کانال رادیو سلامت که دیگه آخرین مطلبه راجع به یک مبحث در واقع پزشکیه، درمان های ماندگار قارچ ناخن ها با استفاده از نانو دارو که یک محصول ایرانی هست، ساخت کشورمون، دستشون درد نکنه. محققان کشورمون تونستن که یک راهکار جدید و ایمنی برای درمان این موضوع پیدا کنن. یکی از مقاومترین
عفونت‌های
پوستی یعنی قارچ ناخونه که تونستن با نانو فناوری به این موضوع هم کمک کنن، یعنی به درمانش.
بسیار عالی.
مسئله بود که ما به اتفاق همکارانمون در کانال رادیو سلامت جهت اطلاع دوستان شنونده بارگذاری کرده.
متشکرم خانم عباسی و جا داره که واقعا باز من یه خدا قوت بگم به همه همکاران عزیز و پرتلاشمون در فضای مجازی شبکه در رادیو سلامت و از شما ممنونم به خاطر انتخاب هاتون. خستم نباشین.
شما خسته نباشین.
روز خوبی داشته باشین. درود بر شما.
خدا نگهدار.
نفس میکشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهش، دو تا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردیبهش، یه جا تنگ ماهی یه جا بوی سیب، شهال خوشی شهر رو برداشته، همین پیش پای تو حس میکنم یکی تا خود صبح گل کاشته، توی سرزمین سرافراز من، تو باشی زمان به کام منه، تو چشم تو تاریک یار و سیاه، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غرب همیشه بهش، شمال و جنوب همیشه بها، جهان ما تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه عشق، همین خاک فیروزه‌ای تمام جهان رو جواب میکنم، اگه بار دیگه به دنیا بیام همین خونه رو انتخاب میکنم، یه حرفی بزن ابر من باز شه، بهار از نگاه ترابش کنه، یه چیزی بگو تا شبیه قدیم، هوای خوشت حالمو خوش کنه، سرزمین سرافراز من، تو باشی زمان به کام منه، تو چشم تو تاریک یار و سیاه، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غرب همیشه بهش، شمال و جنوب همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه بها، چی زمانه به کام منه، تو چشم تو تاریک یار و سیاه، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غرب همیشه بهش، شمال و جنوب همیشه بها، جهان با تو مثل
خیلی ممنونم از این که همچنان انتخابتون رادیو سلامت و ویژه برنامه بهار وطن. تشکر ویژه از شمایی که لطف کردین از ابتدای برنامه همراه ما بودین و شمایی که محبت داشتین مثل همیشه تجربه های قشنگ خودتون رو، پیام های قشنگ خودتون رو، پاسخ های خودتون رو در مورد موضوع امروز هم دریغ نکردین و با ما به اشتراک گذاشتین. باشین همچنان کنار ما تا هلوش ساعت 12 همراه شما عزیزان هستیم. اما یه بخش مهمی ما هر روز تو برنامه بهش میپرداختیم چون بسیار اهمیت داره با توجه به گستردگی فضای مجازی، رسانه‌های مختلف، لازمه اینو هر روز میگم که ما سعی کنیم هر روز سواد رسانه ایمون رو هم افزایش بدیم، آگاهیمون رو در این زمینه هم روز به روز بتونیم بالاتر ببریم. به خاطر همین ما بخشی رو هر روز تقدیمتون کردیم، نکات بسیار خوبی رو از کارشناس عزیزمون یاد گرفتیم. امروز هم خب آخرین برنامه این گروه کاریه تو این هفته‌ای که در خدمتتون بودیم. با افتخار مجددا می‌خوایم همراه بشیم با کارشناس عزیزمون و یه مروری بکنیم نکاتی که در این هفته به اتفاق یاد گرفتیم. خانم دکتر الهه خانساری عزیز، دکترای علوم ارتباطات و کارشناس سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام خدای دانایی و آگاهی سلام و خدا قوت عرض می کنم خدمت شما آقای خواجه‌وند و تیم پر انرژی و پر تلاش رادیو سلامت.
زنده باشی.
سلام هم به همراهان جان، شنوندگان با صفای رادیو سلامت دارم.
زنده باشین خانم دکتر. ما هم از شما تشکر میکنیم به خاطر انرژی خوبتون، نکات بسیار خوبی که همیشه تو این هفته به ما یاد دادین، آموزش دادین. و اگر موافق باشین یه مروری بکنیم امروز بر همه اون نکاتی که قرار گرفتیم از شما، و تشکرم میکنم امروز ماشاءالله با انرژی صدای بلند، انشاءالله همین کیفیت رو تا انتها داشته باشی.
انشاءالله. شاید تا همین چند سال پیش وقتی کلمه سلامتی رو میشنیدیم، خب همه یاد این چکاپ‌های پزشکی، قند خون، فشار خون، تغذیه سالم افتادیم. اما امروز در جهانی زندگی میکنیم که یک نوع جدید و بسیار حیاتی از سلامتی مطرح شده که از نون شب هم واجب‌تره. اون هم سلامت ذهن و آرامش روان در برابر طوفان اطلاعات. ما هر روز صبح که چشمون رو باز میکنیم، قبل از اینکه آب به صورتمون بزنیم، با سیل عظیمی از خبرها، ویدیوها و پیامها توی گوشی موبایلمون روبرو میشیم.
بعضیا گوشی به دست میخوابه، اصلا گوشی تو دستشونه، بیدار میشن اولین چیزی که میبینن گوشیشونه. بله.
اصلا گوشی کنارشون نباشه خوابشون.
بله بله.
روند زندگیشون مختل میشه. بعضی از این پیام هایی که ما دریافت میکنیم، مثل یه غذای فاسد میتونن روح و روان ما رو مسموم بکنن، یا یعنی اینکه ما رو بدون دلیل بترسونن یا نسبت به آیندهمون ناامید بکنن.
دقیقاً.
سواد رسانه‌ای و اون چیزی که میخوایم امروز جمع بندی بکنیم از گفته های هفته ای که گذشت، اصلا چیز پیچیده ای نیست. دقیقاً همون عینک حقیقت بینه، یعنی یاد بگیریم چطور توی بازار شلوغ شایعات خوب از بد تشخیص بدیم. اجازه ندیم که هر پیام بی‌هویتی مثل یک ویروس خطرناک وارد حریم امن خانوادهمون بشه و آرامش ما رو به هم بزنه. این نگهبان آگاه در واقع ورودی ذهنمون میخواییم بگذاریم برای سلامت خودمون. خلاصه کلام این که همونطور که قبل از خریدن یه کالای، یه ماست شیر، حتما به تاریخ انقضا و اون علامت استانداردش نگاه میکنیم تا مسموم نشیم.
بله.
توی فضای مجازی هم باید مراقب باشیم که هر خبر و هر حرف و هر گزارشی یا هر ویدیویی رو نام نبریم، قرص ندیم تا ذهنمون مسموم نشه.
آفرین.
توی آشفت بازار خبرها، سلامت روان خودمون و خانوادمون رو باید حفظ بکنیم. چند تا تکنیک خیلی ساده گفتیم که امروز مرورش میکنیم.
زنده باشیم.
یکیش بحث همون شست لرزانه. این مهمترین قانون ماست. قبل از اینکه انگشت شستمون روی دکمه ارسال یا فوروارد بزنیم، چند ثانیه مکس بکنیم، از خودمون بپرسیم اصلا این خبر از کجا اومده.
بله.
اگه توی خبر نوشته بود که به نقل از یک منبع آگاه، یا از فلان فامیلمون در بیمارستان شنیدم، یا شنیده ها حاکیز، بدونید که این خبر استاندارد نیست، خبر درست شناسنامه داره، یعنی معلومه که کدوم خبرگزاری معتبر.
بله.
یا کدوم پزشک شناخته شده اون رو گفتن. بحث بعدی اون دموستن که احساسات بود که گفتی. هر وقتی یه نوشته یا ویدیو خیلی زیاد ما رو ترسوند، ما رو دچار استراب کرد، یا برعکس یه وعده خیلی رویایی و عجیب و غریب به ما داد، بدونیم یه جای کار داره میلنگه.
بله.
کسانی که شایعه میسازن خوب بلدن چطور با احساسات ما بازی کنن تا ما هول بشیم بدون فکر کردن اونو برای همه بفرستیم.
بله.
پس هر وقت پیامی دمای احساس ما رو خیلی بالا برد، باید کمی صبر بکنیم تا سرد بشیم، بعد تصمیم بگیریم. تکنیک بعدی جستجوی ساده بود. یه راه خیلی راحت برای اینکه بفهمیم خبری راسته یا دروغه، یه تیکه از اون خبر رو جستجو بکنیم. الان اینترنت بین الملل قطعه، اما فضاهایی هست، در واقع مرورگرهای دیگه ای هستش که این کار جستجو رو انجام میدن.
بله.
خیلی وقتا همون لحظه وقتی که جستجو کردیم، اگر دیدیم همون خبر رو مثلا 10 تا سایت معتبر دیگه هم همون رو گفتن، خب مثلا میگیم که صحت داره. اما اگر 10 تا سایت معتبر دیگه گفتن این خبر دروغه یا مخالف اون نوشتن، ما باید شک بکنیم.
بله.
و همونجا مرچ خبر رو میگیریم. یه تکنیک دیگه هم زمانشناسی شایعه بود. چرا الان؟ یه سوال زیرکانه از خودم بپرسیم. چرا این خبر همین امروز پخش شده؟ معمولا شاید زمان اوج میگیرن که جامعه درگیره یک اتفاق مهم، یک بحران، یک نگرانی عمومی، یک بیماری خاص یا جنگ باشه. یادمون نره شایعه ها روی موج نگرانی مردم سوار میشن.
بله.
اگر دیدیم خبری دقیقا روی ترس این روزهای ما، روی استراب این روزهای ما دست گذاشته، بیشتر بهش شک بکنیم. مواظب تقطی باشیم. تقطی یعنی چی؟ یعنی تکنیک سر و ته زدن ویدیوها یا اخبار. خیلی وقتها حرفی که میشنویم دروغ نیستا، اما همه حقیقت هم نیست.
بله.
امروز خیلی رایج شده که یه تکی از حالا صحبت های یک متخصص یا مسئول رو میبرن،
دقیقا،
یا یکی که از فیلم رو اول و آخر انتهاش رو میزنن، بقیهش رو حذف میکنن تا معنی کاملا عوض بشه. اگر یک کلیپی دیدیم 50 ثانیه، 10 ثانیه، 20 ثانیه که عجیب غریب بود، مثلا بگیم که یه صحبتی شده که حالا فلان مثلا فرنجا این حرف رو زده، با خودمون بگیم که باید ببینم قبل و بعد این جمله چی گفته شده، به تیکه های بریده شده زود اعتماد نکنیم. این موضوعی که گفتیم قانون من مسئولم، تقویت اخلاق رسانه‌ای به عنوان یک شهروند. خیلی از ما فکر میکنیم با فرستادن یه خبر نگران کننده داریم به حق دوستانمون، فامیلمون، عزیزانمون لطف میکنیم تا مراقب اونها هم باشیم. اما حقیقت اینه که با فرستادن یه خبر غلط ما داریم استراب و ترس رو پخش میکنیم، اصلا آگاهی و اخبار نمیفرستیم. اگر از درستی یه خبری 100% مطمئن نشدیم، با نفرستادنش بزرگترین خدمت رو به سلامت روانی جامعه کردیم، به خاطر اینکه خیلی اوقات همین سکوت بهترین درمانه. ضمن این که من هر خبری، هر ویدیوی، هر پیامی که ارسال میکنم یک در واقع زمینه اون اعتبار خودم رو هم برچسب میکنم و میفرستم، یعنی من هم دارم اینو تایید میکنم.
بله.
میگن فلانی فرستاده. بعد شما تصور کنید همون بعدا تکذیب بشه، شایعه باشه. امروز با هوش مصنوعی، با فتوشاپ ساختن عکس های دروغین از نان شب هم راحت تر شد. هر عکسی رو، هر ویدیویی که ما دیدیم لزوما به معنای واقعی بودنش نیست. اگر که یک عکسی رو دیدیم که عجیب غریب بود، به جزئیاتش توجه بکنید، به ویژه اینکه مثلا رسانه های معاند روش هم موج سواری کرده بودن، به نکات حالا کوچیک، نکات ریز و ظریفی در تصویر وجود داره. گاهی اوقات بعضی از عکس هایی که منتشر میشه، فیلم هایی که منتشر میشه، بعدا متوجه میشیم که اصلا مربوط به جغرافیای ایران نیست، یا مربوط به 10 سال پیشه.
بله.
یا دوباره با نام جدید دیدن یک بحرانی هست و اومدن اون رو در واقع توی این زمان منتشر کردن. یادمون باشه که رسانه مثل نمک زندگیه، کمش لازمه اما زیادش فشار روانی ما رو بالا میبره، پس باید اندازه نگه داریم که اندازه نکوست. من بازم فرصت دارم
یه 2-3 دقیقه فرصت داریم.
یه موضوعی که به عنوان ارکان اساسی سواد رسانه هست، بحث ماهیت ساختگی بودن رسانه و برخی رسانه ها. اولین اصل علمی که ما باید در رابطه با رسانه بدونیم اینه که گاهی اوقات رسانه واقعیت نیست، بازنمایی واقعیته. هر محصول، هر پیام رسانه ای خب بر اساس سوگیری ها، ما میبینیم که اینترنشنال دیروز یکی از شبکه های رادیویی صحبت میکردیم در رابطه با بحث خبری بود که گفته بودن این مردمی که پای کار میان در تجمعات پرچم دست میگیرن و حضور دارن، اینها بنزین رایگان دریافت میکنن، یک پاداش دریافت میکنن.
بله.
وقتی که مجری برنامه گفتم خب این کجاست، ما هر شب تا ساعت 2-3 در خیابان هستیم، کجاست که ما هم دریافت بکنیم.
بله.
روی یک دروغ بزرگ که اصلا قابل اثبات هم نیست سوار میشن، یک پیام رسانه‌ای رو بگن سوگیری ایجاد بکنن و اینها با اهداف اقتصادی یا سیاسی تولید کننده مهندسی میشه اینجور پیام ها. پس گام اول حفظ اون فاصله نقادانمون هست با هر نوع محتوی. در محتوی که رسیدم حتما در واقع از خودم همون چند سؤالی که همیشه میپرسم: من بهش کجاست؟ از باور من چه سودی میبرن؟ پشت این در واقع رسانه چه کسی اسپانسر هست؟ چه کسی در واقع در اون رو حمایت میکنه؟